سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی تا هر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تحقیقات را در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا آغاز کرده است. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. بریتانیا پول انگفت را به پروسه انتخابات افغانستان کمک می کند. ازبکستان پس از استقبال گرم از طالبان می گوید از گفتگوهای صلح به رهبری افغانان حمایت می کند. سرنوشت کشتی نفتکش ایرانی گریسیک هنوز در حالت ابهام قرار دارد. تفصیل اخبار. بریتانیا کمک مالی قابل ملاحظه را به هدف حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است. اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا امروز 8 میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد کمک کرده است. برنامه انتخابات سازمان ملل متحد مسئولیت فراهم آوری حمایت های تکنیکی و نهادهای مستقل انتخاباتی افغانستان را به عهده دارد. الیسون بلک سفیر بریتانیا در کابل گفت خرسند است که کشورش با این کمک میتواند از پروسه دموکراتیک در افغانستان حمایت کند. او گفت بریتانیا از برگزاری انتخابات در افغانستان قویا حمایت میکند. بریتانیا همچنان به حمایت خود از نهادهای مستقل انتخاباتی در جهت مدیریت این روند ادامه میدهد. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده معنای دفاع آنها از ارزش‌های دموکراسی را دارد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 ماه سپتامبر 6 میزان برگزار می‌شود. با گفته ماموریت اتحادیه اروپا، مردم افغانستان با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میتوانند از دموکراسی حمایت کنند و رهبری سیاسی مشروع خود را تعیین کنند. اتحادیه اروپا این سخنان را در حساب تویتر خود نوشته است. 18 نامزد به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی خود را به کرسی ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. حکومت ازبکستان اطمینان داده است که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. یادگار خواجه شادمانوف سفیر ازبکستان در کابل امروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان این سخنان را بیان کرد. پیش از این حکومت ازبکستان از سفر روز جمعه ایت طالبان به تاشکند استقبال گرم کرده بود. وزارت خارجه افغانستان در آن زمان در مورد استقبال ازبکستان از هیئت طالبان و چگونگی برخورد این کشور با هیئت اعتراض کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که ایالات متحده برای منع رهایی کشتی نفتکش ایرانی اتهامات جدید را به محکمه در بریتانیا ارائه کرده، سرنوشت این کشتی تاکنون معلوم نیست. این کشتی قرار بود که امروز پس از محکمه در جبل طارق آغاز شد. آزاد شود. اما حکومت جبل طارق امروز در اعلامیه گفت وزارت عدلیه ایالات متحده در آخرین لحظه اتهامات تازه ای را ارائه کرده است. این اتهامات اکنون از سوی محکمه عالی قلمرو بریتانیا در خارج مورد بررسی قرار دارند. مقامات در جبل طارق در 4 ماه جولای کشتی نفتکش ایرانی را با کمک نیروهای بحری بریتانیا متوقف کردند. این کشتی نفتکش به نام گریسیک 2,100,000 بیلر نفت را انتقال می دهد. مقام ها گفتند این کشتی مغایر تعذیرات اتحادیه اروپا مواد نفتی را به سوریه انتقال می داد. ایران می گوید این نفتکش در آبهای بین المللی متوقف شده و نفت را به سوریه انتقال نمی داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند از تغییرات در کشمیر تحت تسلط این کشور دفاع کرده است. آقای مودی گفت با لغو وضعیت ویژه کشمیر تحت اداره هند، این منطقه عظمت گذشته اش را باز پس گرفته و نقش مهمی در پیشرفت این کشور ایفا خواهد کرد. مودی امروز 15 ماه آگوست این مطلب را در سخنرانی اش به مناسبت روز استقلال این کشور بیان کرده است. و پس از اینکه یک تیاره شرکت خط هوایی اورال در روسیه در زمین‌های زراعتی نزدیک به مسکو نشست استرالی کرد، 23 نفر به شمول 5 کودک جراحت برداشتند. این شرکت هوایی امروز گفت تیاره ایربس A321 پس از اینکه پرنده در داخل انجین آن گیر افتاد، در یک ساحه زراعتی نزدیک به میدان هوایی جوکوفسکی در حومه شهر مسکو نشست استرالی کرده است. وزارت صحت عامه روسیه در اعلامیه گفت که وضعیت زخمی ها خوب است. تیاره به سوی کریمیا در پرواز بود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا تحقیقات آغاز شده است.
ولسمشر ملی امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملی امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پېښې جدي څېړنه وکړي.
نظر یک عضو ولسی جرګه از ولایت پکتیا را هم در این مورد داریم.
حتی آمر ولسوالی امنیت زرمت هم در جریان نبود که در این منطقه امشب عملیات میشه و هماهنگی نداشتن. ای کاش این حادثه رخ نمیداد.
عبداللطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نخستین همایش مبارزات انتخاباتیش اعلام کرد:
ما جمهوری اسلامی فدرالی افغانستان خراسان را می خواهیم ببریم. پس یک تفاوت اساسی بین ما و همه کاندیداها وجود دارد و آن این است که ما فدرالیست هستیم.
وضعیت جنگلات در ولایت بغلان چگونه است؟
در قسمت از این که یک تعداد ضرر میکشند به خاطر سیالی و شریکی و خیش و قوم و دوست و آشنا، در حالی که ایگه مطلق غلط است.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت کشمیر و اظهارات اخیر صدر اعظمان هند و پاکستان در نیمه دوم. شنیدن برنامه های یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، شورای امنیت ملی افغانستان تحقیقات را در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا آغاز کرده است. کبیر حقمل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی، شماری از افراد ملکی به شمول طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم نورالله شایان از کابل می‌شنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید پس از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولسوالی زرمت پکتیا، آنان تحقیقات را آغاز کردند. کبیر حقمل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به شمول طالبان، شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
جلالت ما بولسمشر ملي امنيت شورا ته هدايت کړی او د ملي امنيت شورا له طریقه ټول امنيتي ارګانونو ته هدايت شوی ده چې د دې پېښې جدي څېړنه وکړي.
گفتنی است که نیروهای افغان شب یکشنبه در ولسوالی زرمت پکتیا عملیات کردند که درباره قربانیان گزارش های زد و نقیز منتشر شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است در یک عملیات در ولایت پکتیا که در روز عید انجام شد، 11 طالب به شمول 2 قمندانشان کشته شدند. اما آژانس خبری رویترز به نقل از یک عضو شورای ولایتی پکتیا گزارش داد که افراد کشته شده غیر نظامیان هستند. از سوی دیگر، اداره معاونت ملل متحد یا یونما در پیوند به وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولسوالی زرمت پکتیا ابراز نگرانی کرده و خواستار متوقف شدن کشتار غیر نظامیان شده است. از سوی هم در نتیجه پرتاب راکت بر یک خانه در منطقه جاروخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 3 کودک و 1 زن کشته شدند. مردم محل صبح روز چهارشنبه با گذاشتن اجساد قربانیان برای جاده دست به تظاهرات زده و نیروهای امنیتی افغان را به پرتاب هاوان متهم کردند. مقام‌های امنیتی تا کنون در پیوند به این ادعا چیزی نگفتند، اما از بررسی‌ها خبر دادند. از سوی هم شمار از فعالان مدنی ولایت پکتیا از جمله سید جمال الدین آصف خیل میگوید باور ندارند که بررسی همه جانبه در پیوند به این رویداد صورت گیرد و عاملین مجازات شود.
ایمون خو زخم بوزه که باور پا دیتلاو بانده نلارم چه دوی با پا چوم را او چنگ داغ پلاتن او کی دکه دیر دا چه که قضایا و لپار پاکتیا تا پلاوی را غلی دی ولی غل او روز تا دیدین بدا پیخه بیا تکرار شوی دا پا دی خویز باور نستا چه دوی با تو کی او چه تا بسازا ور کی.
آقای آصف خیل از حکومت می خواهد که در هنگام عملیات به حفظ جان غیر نظامیان توجه کند. این در حال است که بر اساس گزارش اداره معاونت ملل متحد یا یوناما که ماه پیش منتشر شد، بر اساس آن در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1366 غیر نظامی کشته و 2446 تن دیگرشان زخمی شدند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان تحقیقات را در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا آغاز کرده است. این در حال است که شماری از نمایندگان مردم پکتیا در ولسی جرگه افغانستان میگویند وارد شدن تلفات به افراد ملکی توسط نیروهای امنیتی باعث ایجاد فاصله بین حکومت و مردم خواهد شد. همکارم نورالله شایان با دکتر یارباز حمیدی، یک تن از اعضای این جرگه، مصاحبه کرده. نخست پرسیده است که این گونه حملات چقدر نگران کننده اند.
شب یکشنبه گذشته حوالی ساعت 11:30 شب در ولایت پکتیا ولسوالی زرمت در منطقه کلالگو در یک عملیات نیروهای خارجی و داخلی که بر یک قریه کلالگو اونجا رخ میده، در این شب که بسیاری از فامیلا از اطراف و اکناف و ولایات به خانه های خود آمده بودند، معسلین بودند و استادای لیسه بودند و دهاقین بودند، در یک خانه از طرف نیروهای خارجی و داخلی عملیات میشم. راپورای داشتن که در این خانه طالب هستن، مخالفین هستن، دیگر هستند. متاسفانه که راپورایشان دقیق نبودند. در نتیجه عملیات 11 تن از اهالی منطقه کلالگو هموطنان ما شهید میشن که اکثریتشان معسلین بودند و دهاقین بودند و استادای لیسه بودند، که یک حادثه بسیار رنجاور و غم‌انگیز و روزی را در زرمت بسیار به تمام اهالی زرمت، ولسوالی زرمت، یک روزی بسیار غم‌انگیزی بود.
حمیدی صاحب، از دید شما دلیل در چی هست که تلفات به غیر نظامی ها وارد میشه و غیر نظامی ها هدف قرار میگیرند؟ آیا ناهماهنگی میان ارگان های امنیتی است؟ اطلاعات نادرست است؟
اطلاعات نادرست و ناهماهنگی با نیروهای امنیتی محلی. متاسفانه ما تماس گرفتیم، قماندان امنیت در جریان نبود، قماندان والی صاحب در جریان نبود، حتی عامر ولسوالی امنیت زرمت هم در جریان نبود که در این منطقه امشب عملیات میشه و هماهنگی نداشتن. ای کاش این حادثه رخ نمیداد، مردم از حکومت فاصله میگیره، روز به روز از حکومت فاصله میگیره.
حالا حکومت گفته که بررسی ها را آغاز کرده در پیوند به این رویداد. چقدر باورمند هستین که بررسی ها همه جانبه و دقیق صورت بگیره و نتیجهش با مردم شریک شوه؟
ببینین شما، ولسوالی زرمت در طول 18 سال هر بار عملیات رخ میده که در بسیاری از عملیات تلفات ملکی میباشه و حکومت بازم وعده میکنه و وعده میکنه که ما این موضوع را تعقیب میکنیم، تحقیق میکنیم، جستجو میکنیم، اما متاسفانه تا به حال با نماینده های ملت و وکیلا و با ملت و با محلی ولسوالی زرمت موضوعات شریک نساخته شده.
مصاحبه نورالله شایان را با دکتر یارباز حمیدی، یکن از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در مورد تلفات اخیر ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
عبداللطیف پدرام یک تن از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اولین همایش مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که در صورت پیروزی نظام ریاستی این کشور را به سیستم فدرالی تغییر خواهد داد. اما برخی کارشناسان میگویند نظام فدرالی در شرایط فعلی عملی به نظر نمی رسد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
تیم انتخاباتی آزادی، عدالت و امنیت به رهبری عبداللطیف پدرام مبارزات انتخاباتیش را با شعار تغییر نظام سیاسی افغانستان آغاز کرد. آقای پدرام روز پنجشنبه در اولین گرد همای انتخاباتی خود در کابل گفت در صورت پیروزی نظام سیاسی افغانستان را فدرالی خواهد ساخت.
ما جمهوری اسلامی فدرالی افغانستان خراسان را می خواهیم بگذاریم. پس یک تفاوت اساسی بین ما و همه کاندیداها وجود دارد و آن این است که ما فدرالیست هستیم. و افغانستان باید در زونهای فدرال تقسیم شود، صلاحیت تصمیم گیری به مردم، به محلات و واحدهای فدرال داده شود تا مردم مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی خود را مدیریت کنند. فدرالیزمی که ما مطرح میکنیم، فدرالی که تیبی ما مطرح میکند، فدرالیزم قومی نیست.
نظام فعلی افغانستان ریاستی است که در آن بیشتر اختیارات در مرکز به ویژه به دفتر ریاست جمهوری متمرکز شده، اما در نظام فدرالی چنین نیست. در نظام فدرالی کشور به مناطق مختلف فدرالی تقسیم می شود و هر واحد فدرالی دارای قدرت و صلاحیت تصمیم گیری است. آقای پدرام میگوید در صورت پیروزی امنیت کشور را نیز محلی خواهد کرد، یعنی هر ولایت توسط نیروهای همان ولایت تامین امنیت خواهد شد. او همچنان در بخش سیاست خارجیش گفت در حکومت احتمالی او خط دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته خواهد شد. در همین حال برخی از حقوقدانان میگویند در شرایط فعلی نظام فدرالی در افغانستان عملی به نظر نمی رسد. ودیر صافی یکی از این حقوقدانان میگوید برای تغییر نظام در اول نیاز است تا قانون اساسی از طریق لوی جرگه تغییر کند.
و البته برنامه‌های آینده خود میتونه بگویه که اگر من رئیس جمهور شدم کوشش میکنم که وطن نظامش فدرالی بسازم، مگر در این شرایط تا که افغانستان به طرف پیشرفت نرفته، تا که قوای خارجی از اینجا نبرآمده، تا که یک حکومت واحد دارای وحدت ملی با وجود نامده باشه، فدرالی آوردن در افغانستان مانای چیست که تقسیمش میکنیم با مقپارچه ها.
آقای صافی درباره اظهارات پدرام درباره خط دیورند میگوید او باید به تاریخ افغانستان مراجعه کند. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 20 روز پیش آغاز شده و تا 4 ماه میزان ادامه خواهد یافت. در انتخاباتی که قرار است در 6 ماه میزان برگزار شود 18 تن نامزد شدند. از آن جمله زلمه رسول به نفع محمد اشرف غنی انصراف داده است. از میان این کاندیداها عبداللطیف پدرام تنها کسی است که تا حال بعد تغییر نظام از ریاستی به فدرالی تاکید کرده است.
در حالی که کمپاین انتخاباتی برخی نامزدان آغاز شده است و قرار است به تاریخ 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دایر شود، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از عملی نشدن تعهدات حکومت در مورد تهیه دستگاه‌های ثبت بیومتریک و انتقال مواد به برخی مراکز انتخاباتی شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون هشدار داده که با عدم همکاری حکومت در این زمینه نمیتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن میگوید، از عدم همکاری حکومت در امور تدارکاتی مواد این انتخابات انتقاد میکند. یکی از سخنگویان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت در تهیه دستگاه های بیومتریک و انتقال مواد انتخاباتی همکاری لازم نداشته است. میرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی کمیسیون هشدار می‌دهد که این موضوع می‌تواند بر شفافیت انتخابات تأثیر منفی بگذارد.
شروع میشه و کمیسیون با نظرداشت تایم‌لاین وقت بسیار زیگ در دست خود داره. حکومت بار ما خواستیم که وظایفی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت قانون به اونا داده می شود باید با وقت و زمان اونا اجرا کنه. در سه بخش تدارکاتی و انتقالات بایومتریک بیشتر از 17,000 ما از حکومت تعهدی که حکومت کرده بود خوش نیستیم.
در کنار این ناامنی ها موضوع دیگری است که کمیسیون آن را برای خودش یک چالش می خواند. کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر خبر گفته بود که برای شفافیت روند انتخابات ریاست جمهوری دستگاه‌های مدرن را به کار می‌برد و حکومت افغانستان نیز بیشتر وعده داده بود که این دستگاه‌ها را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات ولیسی جرگه از 22000 دستگاه بیومتریک در مراکز رای‌دهی استفاده شده بوده و اما به گفته این ناظران بیشتر این دستگاه‌ها به دلیل اینکه خود کارمندان کمیسیون نمی‌توانستند به درستی از آنها استفاده کنند به کار گرفته نشده است و یا هم در روز برگزاری انتخابات بسیاری از این دستگاه‌ها به علت مشکلات تکنیکی غیر فعال بودند. اکنون کمیسیون می‌گوید برای 30000 محل رای‌دهی 40000 دستگاه بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری باید استفاده شود. به گفته این کمیسیون حکومت تاکنون 17000 دستگاه را در اختیار این کمیسیون قرار داده است. در این میان ناپدید شدن 5000 دستگاه بیومتریک در انتخابات ولیسی جرگه بیشتر به نگرانی‌ها برای انجام تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افزوده است. با این همه نزدیک به 45 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و ناظران بدین باورند که کمیسیون مستقل انتخابات باید تاکنون 30000 کارمند موقتش را برای استفاده از این دستگاه‌ها آموزش می‌داد و باید این دستگاه‌ها تاکنون در مرکزهای رای‌دهی جابجا می‌شدند. اما پاسخ حکومت در این باره چیست؟ صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور:
ما دلایلش را نمی‌فهمم که چرا تا به حال قرار نگرفته و رئیس جمهور افغانستان به نهادهای مربوط دستور داده بود تا تمام تسهیلاتی که اونا نیاز داره برشان فراهم شود. ای که تا حال نتانستن این دستگاه را داشته باشه، طبعا روی ازی باید کار شود. ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
با این همه و در اوج نگرانی ها از سرنوشت انتخابات و انتقاد از همکاری ناچیز همکاران بین المللی، حکومت بریتانیا به تازگی 8 میلیون پوند را برای حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمک کرده است. با این حال اظهارات مسئولان کمیسیون از عدم همکاری لازم حکومت و همچنین نگرانی ها از کمکاری کمیسیون می تواند نگرانی ها را درباره شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آینده دامن بزند. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
در جریان 40 سال گذشته حدود 70% جنگلات در ولایت بغلان از بین رفته است. هرچند در سالهای اخیر قطع جنگلات کمتر شده و حفاظت از آن در مرکز توجه دولت و شوراهای مردمی قرار گرفته است، اما با آن هم هنوز مواد سوخت 90% باشندگان ساحات جنگلی را چوب کوهی تشکیل می دهد و جلوگیری از آن یک امر دشوار محسوب می شود. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
بابا ملای 70 ساله از ولسوالی دهسلا با اشاره به کوههای خشک و خاره محیطشان گفت اینها همه جنگل بودند که در طول انقلاب از میان رفتند.
در سابق این قدری جنگلات ما مردم زیاد بود، این تو که در بینش که می درمد این تا سر تا کرست میکرد بالا سر تا رست می تانستی. آلی فعلا غیر یگان داره بتا که در اگان جا پیدا می شود. دیگه نه پسته مانده در مردم، نه ارچه مانده، این چیز با ساس و پرسان و گپسخنه سرکی که براوش زده و در داره.
به گفته مسئولین مساحت جنگلات ولایت بغلان بیش از 38000 هکتار بود و نورالله امینی رئیس حفاظت از محیط زیست این ولایت میگوید نزدیک به 70% آن نابود شدند.
در این جریان 40 سال گذشته که در اینجا جنگ و ناامنی و بالاخره از طرف دیگه مردم به مواد سوخت و یاد دسترسی نداشتند، تقریبا 65-70 درصد بلکه بالاتر از 70 درصد هم جنگلات در ولایت بغلان قطع و از بین رفته و در این اواخر یک مقدار جلوی خط جنگلات گرفته شده. مردم هم از اهمیت جنگلات یک مقدار آگاهی پیدا کردن و همچنان دولت هم برای خطی از این جلوگیری می نمایند کاهش پیدا کردن.
و اینکه چگونه این جنگلات نابود شدند، شفیع الله یکی دیگر از ساکنین ولایت بغلان در مصاحبه‌ای که 15 سال قبل با رادیو آزادی داشت گفته بود:
این 150 خانه است. پس بیش نمیکو که میریم، اگر 150 خانه 120 نفر ما در کوستیم، 120 بار چوب از کومیه روزانه چوب میاریم. بعضی خانه است یک بار، سه روز میکنه، دو روز میکنه، چهار روز میکنه. بعضی خانه است یک بار چوب میاریم، یک شب یک روزش نمیشه. سال پر دیگه کار و بار غریبی نداریم، فقط می کو چوب کشیست. آیا روزانه که قبار که پایین شوه در کوچی جنگلات از روی چی بانه؟
و اما چه کسانی در نابودی این جنگلات نقش اساسی دارند، دولت مردم محل، افراد زورگو و قانون شکن را عامل آن می داند. ولی عبدالله جوشنپور منشی شورای انکشافی ولسوالی خنجان می گوید، مردم از روی مجبوریت این کار را می کنند و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد ممکن جنگلات بیشتر نابود شوند.
حتی چندین قطعنامه را ما ترک کردیم، آوردیم با ولسوالی هم دادیم، از جهاز خود جنگل ها ماموری جنگل هم تعیین کردیم. مردم میگه که شما برق برین، ما اگر یک دانه درختی کویر دیگه بریدیم هر یک درخت یک لک جریمه میدیم. این بنا به میگه ما جلوگیری از قطع جنگلات کرده نمیتونیم تا زمانی که ما بتونیم خانه به خانه برق توزیع بکنیم.
هرچند در سالهای اخیر قطع جنگلات در ولایت بغلان کم و حفاظت از آن در محراق توجه دولت و شوراهای مردمی قرار گرفته، اما با آن هم هنوز بنابر آمارهای موجود 90% مواد سوختی مردمی که در ساحات جنگلی زندگی می کنند چوب کوهی هست و کسی هم توان جلوگیری آن را ندارد. آگاهان امور زیست محیطی افزایش سیلاب های ویرانگر در 30 سال اخیر را ناشی از نابودی جنگلات می دانند و می گویند اگر دولت اقدام در احیای مجدد جنگلات نکند ممکن با ادامه این روند سیلاب ها زیاد و خسارات آن بیشتر از آنچه که هست شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیروز 14 اگست پاکستان جشن استقلالش را تجلیل کرد و امروز هند سالگرد استقلال خود را جشن گرفته است. صدر اعظم این دو کشور در سخنرانی هایشان به این مناسبت روی مسئله کشمیر تمرکز کردند. کشمیر برای آن در محراق سخنان این دو رهبر قرار داشت که هند اخیراً موقف خاص کشمیر تحت کنترل خود را لغو کرد. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدراعظم هند نریندر مودی می گوید لغو کردن موقف خاص از کشمیر تحت کنترل هند شکوه گذشته را به این منطقه بر می گرداند و در پیشرفت این منطقه نقش مهم خواهد داشت. مودی امروز 15 آگوست در سخنرانی به مناسبت 73 سال روز استقلال کشورش گفت موقف قبلی کشمیر که موقف خاص بود در این منطقه زمینه را برای فساد، خیشخوری و بیعدالتی فراهم کرده بود. او در صحبت‌های خود افزود ماده 370 قانون اساسی هند که طبق آن به کشمیر موقف خاص داده شده بود آتش جدایی طلبی را در منطقه شعله‌ور ساخته بود. از زمانی که حکومت مرکزی دهلی جدید خودمختاری کشمیر را لغو کرده تا حال تقریبا قیودات برگشت و گذار جاری می باشد و از 4 ماه آگوست به این سو ارتباطات با این منطقه تقریبا قطع می باشد. پاکستان این اقدام هند را تخطی از قوانین بین المللی خوانده، سیر و سفر بین دو کشور را متوقف ساخته و سفیر هند را از خاک خود بیرون کرده است. صدر اعظم پاکستان عمران خان در واکنش به تصمیم هندوستان که موقف خاص کشمیر تحت کنترل خود را تغییر داد، روز استقلال کشورش را در کشمیر تحت کنترل اسلام آباد تجلیل کرد. او در مظفرآباد مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان در اسمبلی محلی سخنرانی کرده و تمام تمرکزش بر اقدام هند بود و این تصمیم هند را محکوم کرد. او تعهد نمود بر ضد این اقدام هند از هیچ تلاش دیپلماتیک دریغ نخواهد کرد. او همچنان هند را متهم ساخت که پلان عملیات نظامی را بر کشمیر تحت کنترل پاکستان نیز طرح نموده است و تعهد نمود که در برابر هجوم هند تا اخیر خواهد جنگید. یک موضوع دیگری که برای شنوندگان ما هم مهم می باشد این است که صدراعظم هند نریندر مودی در سخنرانی امروزه خود از افغانستان هم یاد کرده و گفت که از لال قلعه یا قلعه سرخ 100 سالگی جشن استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک می گوید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
بریتانیا کمک مالی قابل ملاحظه را به هدف حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است. اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا امروز 8 میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد کمک کرد. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان معنای دفاع آنها را از ارزش‌های دموکراسی می‌دارد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 ماه سپتامبر 6 ماه میزان برگزار می شود. حکومت ازبکستان اطمینان داده است که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. سفیر ازبکستان در کابل امروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان این سخنان را بیان کرد. در حالی که ایالات متحده برای منع رهایی کشتی نفتکش ایرانی اتهامات جدید را به محکمه در بریتانیا ارائه کرده، سرنوشت این کشتی تاکنون معلوم نیست. این کشتی قرار بود که امروز پس از محکمه در جبل طارق آزاد ساخته شود. نارندرا مودی صدر اعظم هند از تغییرات در کشمیر تحت تسلط این کشور دفاع کرده است. آقای مودی گفت با لغو وضعیت ویژه کشمیر تحت اداره هند، این منطقه عظمت گذشته اش را باز پس گرفته و نقش مهمی در پیشرفت این کشور ایفا خواهد کرد. پس از اینکه یک تیاره شرکت خط هوایی اورال در روسیه در زمین‌های زراعتی نزدیک به مسکو نشست استرالی کرد، 23 نفر به شمول 5 کودک جرأت برداشتند.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
دور 8 لیگ برتر فوتبال افغانستان هفته آینده آغاز می شود. مرحله گروهی این دور امروز قرعه‌کشی شد. در گروه اول این رقابت ها تیم های طوفان هریرود، میوند اتلان، موج های آمو و سیمرغ البرز قرار گرفتند و در گروه دوم تیم های شاهین آسمایی، عباسین سپه، سپین غربازان و عقابان هندوکش همگروه شدند. قرار است این رقابت‌ها به روز سه‌شنبه هفته آینده رسماً آغاز شود و نخستین مسابقه میان تیم‌های طوفان هریرود و سیمرغ البرز برگزار خواهد شد. دور هفتم این رقابت‌ها سال گذشته با قهرمانی تیم طوفان هریرود به پایان رسیده بود. مسابقات فوتسال به مناسبت تجلیل از 28 اسد روز استرداد استقلال کشور امروز آغاز شد. عبدالرزاق ممرک مربی تیم فوتسال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هدفشان تشویق مردم برای اشتراک بیشتر در جشن استقلال است و ای گفت
با حضور 4 تیم از 4 زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
گفتنی است که پیش از این مسابقات فوتبال بانوان و فوتبال ساحلی به مناسبت استقلال کشور آغاز شده است. و جول دارلینگتون بازیکن جوان فوتبال ویلز به دلیل مظلومیت‌های بیش از حد دست به خودکشی زد. به گزارش دیلی پست، جول 20 ساله یکی از استعدادهای فوتبال ویلز بود که پس از چند مظلومیت طاقت فرسا خودکشی کرد. او که چند سال پیش زمان بحث حضورش در تیم منچستر یونایتد مطرح شد، در رده‌های سنی پای تیم‌های ویلز حضور یافت، اما مظلومیت‌های سنگین نگذاشت که به فوتبالش ادامه دهد. بر اساس یافته‌های پلیس محل، نشانه های بسیار از خودکشی او در محل وجود دارد. گفته می شود اعضای خانواده او در زمانی که او دست به این کار زده است در منزل حضور نداشتند.
پیام ها و نظریات شما.
نام مراج است، سولا بیا افغانستان. معلوم نیست سولا میا نمیا، خدا کنه شد سولا بیا.
نام من شجاعالدین است، باشنده کابل. معمولی صلحی که در قطر ایجاد شده این به خاطر صلح بوده که طالبا بین دولت افغانستان صلح کنه که اگر آرامی در وطن ما بیاید.
ما عمران است از یک تن از باشنده کابل. ما بسیار خوشبین هستیم به خاطر صلح، به خاطر که در این کشور 45 سال جنگ بود.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف می زنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است. زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال با آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض ما را می خورد. یک روز از پیش خوشویم بچیم در تندور افتیده بود. اینمی گفت که یک زن همسایه آمد که دیگر بود، خوشویم پیچه صفی سرتندور شدیم، بچیم هم در بغل پیش ما بود. ایره به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بده که من کدام چیز بیکنم. من که رفتم این خوشویم خیسته بود، کدام چیز که بچیم مردم سرتندور مانده بودم. این هم تو به فرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. باز شو نارامی که صبح هم تو دیدیم که سرک سوخته بود، باز دکتر بودیم دوا چیز گرفته. مادرام متوجه اولادای خود باشه.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کارخانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسانی است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
در خانه ما فهمیدی اثر خودم بی پرواز اشتوکار اصلا نگار نمی کنن، محافظت نمی کنن ازش. اشتوکار که فهمیدی خوشتوکار طفل است نمی فهمه، فهمیدی یا قد قنچی خودم می زنن یا اثر خود گاز چپا می کنن یا روغن چپا می کنن پدره یا مشیره شور نگاه کنن. تو هنه میشه طفل یا در خانه علاوتی یا در کچه علاوتی برو که من طفل آورده بیاد طفل مست می گرده. خو از مر خودم بچه که که ما فهمیدی زد کده پل بار مصرف دست خود ذات فامیلین رگ دست خود برید دواخانه بردیم چه علاج از اون نشد اون دست شاله موی بس طفل بود.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب نظافت و افضل صحت در وزارت صحت عامه تاکید میکند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند و میگوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه، بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیایشان باشیم و تمام چیزایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی، و مثلا کار چاقو، اینی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه. حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در همون کاغذ دوا یا در قوطی دوا نوشته است که لطفاً دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها دواها، بعضی دواهای دیگه است، مثلا دوای موش یا گان چیز دیگر در خانم استفاده میکنن. این چیزا را والدین بعد از استفاده ضرور در جای بلند و در بکس و الماری که قفل داشته باشه و اطفال نتونه به او دسترسی داشته باشه باید نگه داره. در غیر از او خدا ناخواسته اگر اطفال دوای را خورد، امکان داره سبب بیهوشی، سبب مرگ، سبب فلج شدن و بسیار عواقب ناگوار دیگه در قبال داشته باشه.
به گفته دکتر صدیقی، نگهداری و مراقبت از اطفال مسئولیت بسیار جدی و مهم والدین است و پدران و مادران در این زمینه غفلت نکرده و از اطفالشان به گونه درست محافظت نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی والدین در بخش محافظت و نگهداری اطفال و نوزادان صحبت داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود. مراقبت از اطفال از کدام زمان آغاز میشه و تا کدام زمان ادامه پیدا میکنه؟
وقتی که ما مراقبت از اطفال میگیم، وقتی که مادر حامله میشه از نموجش شروع میشه. اگر مراقبت درست صورت نگیره، توجه درست صورت نگیره، مسئولیت طفل در اون بطن مادر زمان که در مرحله حاملگی قرار داره در اونجا به خطر مواجه میباشه. به طور مثال ما میگیم که در 3 ماه اول مادرها فولیک اسید بگیرن. اهمیت از این چی است؟ اگر در این مرحله گرفتن فولیک اسید یک نقیصه در این تیوب عصبی طفل که وقتی که در ستون فقرات از این تیوب عصبی است یک نقیصه می باشه، در این شما دیده باشین به شکل یک برآمدگی در قسمت کمر یا در قسمت گردن. اکثرا پیش اطفال دیده میشه که باز تا طفل معیوب میشه دیگه. تا که زنده است دماغ از او فعالیتش، انکشاف ذهنی از او مستقیم به خطر مواجه می باشه و یک نقیصه پیشش به وجود می باشه و دائمی می باشه. در پالوی از این آمار سوراخ‌های قلب پیش اطفال چقدر بلند است و اینمی در نتیجه غفلت و بی‌پروایی فامیلا و خصوصا کسایی که مستقیم از طفل مراقبت می کنن که پدر و مادر از در فامیل که یا دوای خود سر می گیرن یا پیش اشخاص مسلکی مراجعه نمی کنن در زمان حاملگی، در نتیجه نمی بی‌پروایی وقتی که دوای استروئید مادر حاملگی بگیره که نباید در این مرحله برش توصیه شوه و تجویز شوه، اونموز که طفلش به سوراخ قلب مواجه میشه که چقدر پرهزینه است و چقدر توانایی و قدرت و انکشاف طفل و در مجموع وضعیت اقتصادی خانواده را متاثر میسازه. و بعد از او زمان که طفل تولد میشه، اطفال وقتی که شروع میکنن به چارغوک، برا رفتن، استاد شدن و نشستن و چارغوک، این باز یک مرحله مهمه از که والدین باید توجه کنند. چیزایی که طفل در این مرحله گوش میکنه یا با هر دو دست یا با میچارغوک، خود به اشیایی که در محیطش هست، هر چیزی که باشه او نمیفهمه. اگر او گرمی باشه مثلا، اگر بخاری باشه، چیز داغ باشه، ترموز اگر باشه یا چیزای برنده و نکتیز، چاقو، پنجه، نه وسایلی که در خانه اکثرا میباشه توجه نمیشه. یا ما دیدیم زیاد آب گرمی را در روی خانه میمانند ساکتشون پایین است، آب گرمی را در دالیز مثلا در ساکت میزن یا در تشناب. طفل چارغوک کده میره، بسیار زیاد آمارش هم داریم که اطفال میسوزن. سوختگی های حتی درجه 3 که به شکل دائمی معیوبیت ها سبب معیوبیت ها میشه. در مجموع اگر بگوییم وسایل که برنده است، تیز است، نکتیز است، وسایل برقی است، وسایل تسخین است، چی گرما چی سرما در محیط ما حول طفل باید اول گذاشته نشه. اگر گذاشته میشه یک کس همیشه به شکل دوامدار مسئولیت داشته باشه که از اطفال نظارت و مراقبت درست بکنه. درام نکنیم که ما وقتی که محافظت میگیم قسم فضا را سر طفل قید کنیم که او را نه فرصت بازی بدهیم، نه فرصت امو لذت بردن از مرحله طفولیت شه برش بدهیم، فضا را زیاد سرش قید کنیم، هیچ نمانیمش که از خانه بیرون شه. این کارام باید ما انجام ندیم. در پالوی از این دواها بسیار یک خطر جدی است. ما بسیار امیال هم ارقام داریم که در شفاخانه ها در مراکز صحی طفل در نتیجه بیپروایی فامیل بازم تنها والدین نمیگیم در مجموع فامیل بعضن پدر کلانا یا مادر کلانا می باشه که دوای خود میخوره موج از پیش میمونن طفل رفته دوا را گرفته دفتن در مدن خود تیر کرده و مسموم شده تا که در شفاخانه میرسه تا که امیده ششته میشه یا مراقبت های کمک های اولیه برش میشه بسیار خطرناک است هر لحظه حیات طفل تهدید میکنه و طفل با معافیت یا سیستم دفاعی ضعیفی که داره توان مقابله با این همه شرایط نداره بسیار آمار و ارقام تلفات و مرگ و میر پیشان بسیار بلند می دیگه خوب است که در این قسمت توجه صورت بگیره
در قسمت روش ها اگه بگوین که خانواده ها کدام روش ها را پیش بگیرن تا اطفالشان مسئول باشه و از این خطرات دور باشن
اول خود کوشش شوه تا حد نهایی که طفل هیچگاه در این مرحله خصوصا تا امی 3 سالگی و 4 سالگی میگه هیچگاه طفل باید تنها گذاشته نشه اگر امکانش نبود باید طفل همراه خود ببره مستقیم زیر نظرش دیدش باشه صاحب دیدش جایی که طفل نگهداری میشه موارد است که باید خانواده ها متوجه باشن تشنابا این جایی است که دهلیز و تشنابا کلکینار ما که میگیم نه زینه کتاره اگر نداشته باشه یا جالی نداشته باشه یا مانعی که طفل با آسانی بتانه و مثلا از کلکین به اندازه پخش است که طفل امیده چارغوه کام میکنه میره خودم اندازه اینمی مراقبت ها معیارهای وقایوی است که پیش از پیش پیشگیری میکنه از حوادث بسیار کم میکنه آمار صدمات و خطرات به طفل اینی موارد متوجه بشن ساکت ها را متوجه بشن وسایل تسخین و وسایل در مجموع پخت و پز
که
آب جوش است ترموز است چایبر است که اکثر طفل ما گفتیم که به هر چیز خودم میرسانه و کش میکنه او را سر خود چپه میکنه این وقتی که ما مراقبت از طفل میگیم در این کل فامیل نقش بسیار کلیدی داره نه تنها پدر و مادر خوشو خسر برادر کلان همشیره کلان مادر کلان پدر کلان هر کسی که اینمی یک فامیل تشکیل میده کل از یا به نوبه خود نقش بسیار کلیدی در مراقبت و در محافظت از اطفال داره به تنهایی تنها مادر بسیار مشکل است برش به مو خاطر میگه که بزرگ کردن یک طفل مثل آباد کردن یک شهر است و اگر همین مسئولیت ها را ما واقعا عملی بکنیم اونم اتر یک کار مهم است که باید برش توجه صورت بگیره
خیلی ممنون دکتر
تشکر از شما هم
این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد تا هفته آینده و برنامه دیگر خدا نگهدارتان
آشیانه
برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام آیا در زندگی به خاطر گپ مردم خود را متضرر می سازید؟
دفاتی پدرم بایی بلد نتیجه رسیدم که باید گرده خدا بفروشم و ختم خیراتی بسا کلان کنم
چرا برخی ها به خاطر گپ مردم زندگی را سخت میگیرند؟
ما مجبور میشیم به خاطر فامیل خود زندگی کنیم و دوستا و اینا خود مثلا من نامزاد شدم گفتن خوش باش و کسی نفهمه که تو راضی نبودی
از لحاظ دیدی چی گفته شده است؟
کسی که زندگی به خاطر مردم میکنه شریعت به ریا میگه
امروز در همین باره حرف میزنیم و آیا زندگی به خاطر مردم فشارهای روانی هم دارد؟ جواب این سوالات را در این برنامه میشنوید. مجری شما فوزیه نوری برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، زندگی با بودهای متنوع خود معنی مختلف دارد. هر عالم زندگی را از دید خود معنی می کند. مگر یک معنی زندگی هم که نزد همه افراد قبول شده است، آن است که زندگی تحفه است از پروردگار بر ما بندگان. در ممالک دیگر هر فرد به خاطر خود و خوشی خانواده خود زندگی می کند و از زندگی لذت می برد که این طور زندگی را هم برای خود آسان می سازد. ولی در برخی کشورهای عقب مانده مانند افغانستان مردم از زندگی چنانی که هست حظ نمی برد، چرا که در اینجا اکثرا اشخاص به خاطر پسگویی و گپ مردم زندگی خود را نادیده می گیرند. فکر کردن بیش از حد به این که مردم درباره آدم چی فکر می کنند، وسواس را برای فرد به وجود می آورد. با این اندیشه که چطور رفتار کنم تا مردم خوششان بیاید. این آدم به جای این که بخواهد شخصیت مستقل از خودش ارائه کند، دائم به فکر خوب نشان دادن خودش در بین مردم است. صابر باشنده مکرورایان سوم میگوید پدرش فوت کرده بود و فقط برای اینکه جلوه مردم بد جلوه نکند، کم مانده بود گرده خودش را بفروشد و آن را خرج مراسم عزاداری کند.
ما به خاطر گپای مردم همیشه زندگی خود را سرن خراب میکنیم. همیشه کوشش میکنیم برای مردم افغانستان که مصرف در یک چیز بیهوده زیاد کنند. فلهازا اقتصاد ما ضعیف بود. دفاتی های پدرم نتونستیم که خدما و خیرات های بسیار کلان کنیم. همه جگر بسیار خون بود. به این بلد نتیجه رسیدیم که باید گرده خود بفروشم و ختم خیرات بسیار کلان کنیم. در همین هنگام یکی از دوستای بسیار نزدیکم پیدا شد و با ما چند رفیه کمک کردن. آمرا نما که امی عمل انجام بدم. برای ما گفت که این کار گناه هم داره، نقصی جانی و مالی هم داره. میشه که به تدریج به مرضهای مزمن گرفتار شدی و از بین بروی. دیگه امو ختم خیرات پدرم بالاخره کردیم و اگر نه حاضر بودم که امی گرده ما بفروشیم.
اما حزب الله باشنده ولایت لوگر میگوید که به گپ مردم ارزش قائل نیستم و زندگی را مطابق خواست خود پیش میبرم.
نظر ما شخص رینی است که برای مردم باید زندگی کسی نکنه، خدا قرضدار نکنه در این مراسم مرا. نظریات مخالف است. ما شخص رینی رقم نمی کنیم که تازه چی نداریم. یه خوب یک چی متفاوت است به خاطر که اگر مردم خود برابر می سازی کسی یک نفر بازار او باز حتما مشکلات پیش می آره. به خاطر که اگر او یک رقم باشه اقتصادی یک پامیت ما نسبتا از باشد کمتر باشه. به خاطر ما خود زیر قرض حتما قطعی و اگر برابر می کنیم شاید قرض کنیم. باز کسی که به خاطر چی میره که ما مردم ببینه که اون به نماز میاد چین اتن کافی چی خراب است. به خاطر مردم که مردم بگه که این رقم سی رقم شخصا من این رد میکنم، من خودم شخصا رقم نیستم.
لیدا کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید من و خانواده ام نیز به گپ های مردم ارزش داده و کاری میکنیم تا مردم حرفی نزند.
ما هم آماده هستم، یعنی به خاطر مردم کار میکنم، به خاطر مردم زندگی میکنم. مثلا من نامزاد شدم، نامزد من کسی دیگر خوش داشتم و میخواستم با او ارسی کنم، برعکس ما فامیل من موافقت نکردن، بلکه کسی که خودشان میخواستن با اونا نامزد شدم و در روز نامزدی خوش باش و کسی نفهمه که تو راضی نبودی. متاسفانه در اونجا کسی بود که من او را میخواستم و وقتی او را دیدم گریه گرفت و اجازه بود که فامیل ما ملامت کردن که تو چرا این کار کردی، ما پیش فامیل قشقه و اینا کم آمدیم.
محال است بتوانی همه را از خودت راضی نگه داری و یا هم زندگی را نادیده بگیریم و به اصطلاح پشت گپ مردم نگردیم. به قول معروف دهن مردم را که نمیتوان بست. اما استاد گل رحمان رحمان باشنده ولایت لوگر میگوید بهتر است در هر کار عاقبت آن را بیندیشیم.
کسایی که برای مردم زندگی میکنن، کسایی که مردم دیده سیالی و شریکی میکنن، این یک کار بیخی کاملا نادرست است و هر کس باید مطابق با اقتصاد خود، مطابق با اون معایدات خود زندگی خود تنظیم بکنن و مطابق از او باید حرکت بکنن. اونا میبینن که عواقب بسیار ناگواری در عقب دارن.
یکی از دلایل کاهش رضایت مردم از زندگی نسبت به چند دهه قبل نابرابری‌های چشمگیر است که طی این مدت ایجاد شده، همان سخنان ناسازگار مردم است. در این باره از نگاه دین مبین اسلام هم ذکر شده است که شما خوشی و خفگیتان را صرف بر رضای الله و به آرامش حیات خود انجام بدهید و نه به خاطر گپ مردم. اکنون مولوی رضوان الله صافی یکی از علمای دین در این مورد چنین میگوید:
کسی که زندگی به خاطر مردم میکنه شریعت به ریا میگه. ریا حرام است، در شریعت حرام میگه که خوب نیست. کسی که لباس میپوشه به خاطر که ما مردم سیل کنه که چه قسم خوب لباس است، خداوند به خفا میشه. کسی که خوب لباس میپوشه از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسان شده که یا رسول الله شما کبر میگی که این کبر است. یک کس خوب لباس میپوشه خوب خانه را جور میکنه، خوب زندگی، خوب اس یا سوارلی را برابر میکنه، آیا این تکبر است؟ ایریا است؟ گفتنی خداوند جل شانه حسین است، حسنم خوش داره. خوش شما به خاطر مردم این کار نکنی، به خاطر مردم، به خاطر که مردم بگویه که خوب لباس پوشیده، مردم بگویه که والا خوب خانه جور کرده، مردم بگویه که والا این بسیار زیورات پوشیده، این از لحاظ اسلام صحیح است.
شنونده های عزیز، شماری از کارشناسان می گویند اولین کاری که باید بکنید این است که بدانید در زندگی چی چیزه برای شما واقعا ارزش دارد یا در واقع هدف نهایی زندگیتان چیست. در این صورت حرف مردم برایتان کم اهمیت تر از قبل می شود. قرار نیست هر کار دیگران کردند را شما هم انجام بدهید. شما خودتان هستید و بقیه هم خودشان. آقای رباتی ژورنالیست و کارشناس مسائل اجتماعی در مورد راهکارهای این موضوع چنین اشاره می کند.
در قسمت از این که یک تعداد ضرر میکشند به خاطر سیالی و شریکی و خیش و قوم و دوست و آشنا، در حالی که ایگه مطلق غلط است که عروسی میکنند تصادق در نظر گرفته باید حرکت کنند. وقتی که ما سر گپ مردم توجه کنید راجع به هر چیز یک انتقاد یا یک چیزی میگن و ما نباید پای انتقاد و حرکات از اونا بریم. قسمی که یک قصه سابقه است که میگن یک پدر و بچه را میرفتن، یک خر داشتن، تیرشان از پیش یک دوکان چند نفری نشسته بود، گفتن سر کوی خر در پیششان سر خر سوار نمیشن. بچه خواست سر خر سوار کرد، تا یک جا رفتن دیگه جا گفتن سر کوی این بچه احمق قد سر خر سوار شد، ریش سفید که پدرش هست پیاده میره. بالاخره همین پدرم سر خر سوار شد، اردیشان از یک جای تیر شد، گفت یار سر کوی چقدر ظالم هستن، اردیشان سر یک خر مظلوم سوار شدن. اینها تمامش حرفایی است که ما نباید قبول کنیم. آن چیزی که پسند خود ماست و آن چیزی که پسند عامیانه است در حد محدودش باید کار کنیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در مورد زندگی را به خاطر مردم سخت گرفتن و یا به خاطر گپ مردم زندگی کردن پارچه تمثیلی داریم که یاسمین یارمل و راتب ندیم در آن نقش دارند. تقدیمتان میکنیم.
بچی بخیر اومدی؟ چطور بود شازیه جان؟ خسارت خوشوید؟ کلگیشان خوب بودن؟
زنده باشی مادر جان، شکر همشان خوب بودن، سلام گفتن، شازیام خوب بود.
بچیم خوشمالم میشی، بگو که بخاطر عروسیتان چی گفتن، بگو که دل ما هم خوش شوه.
اشتگب نگرد مادر جان، خسار خوشویم گفت که از نامزدیتان زیاد وقت شده، مادرتان مریض است، عروسیتان کنین که در قلم شازیه خوب میتونه کار مادرت کنه. حال دیگه مادر جان، نامزادی ما خود اوتر شده بود، من میگم که می عروسی خود خرد بگیریم و یک نکاح کنیم و دوستای نزدیک بگوییم و خیر و خلاص، چطوره؟
چی؟ ای تو چی میگی؟ مردم چی میگه؟ البته میگه بیوه بود که تو کردن، منان مردم و خوردیم گل مادر خود، داروسی هایشان رفتیم، از خود سیال و شریک دارم، بیش اونا خو بینیم بریده میشه. بچه تو نکو که از گپ مردم خلاص نمیشیم، ما دو چند شیرنی خوری را دا عروسی نفر خبر میکنم، تو خبر داری یا نه؟
مادر پشت گپ مردم نگرد، من زندگی به خاطر خود میکنم نه به خاطر مردم. مردم چی کنم؟ دیدی که شیرنی خوری را کلان گرفتیم به خاطر همین گپ مردم و چقدر قرضدار و گور شدیم، که باش مردم چیزی نگویه، تو از قرض خلاص نشدیم مادر جان، باز میخوایی که زیر قرض گور شوم؟
بچیم کاکای دیادت است، هیچ چیز نداشت، اما داروسی بچه خود زمین خود را گرو کرد، ات داروسی کرد که زمین و زمان نفر گرفت، و این کار به خاطر از این کرد که مردم نگویه که عروسی بچهشان خوبیش نبود.
مادر ایران خو میفهمی که بچه کاکایم بعد از عروسی چرا به کار کردن مسافر شد و رفت؟ تا که پیسه گروی را پیدا کنه و زمین هایشان کایدشان از عموز او را خلاص کنه. مادر مردم خو نان خودم میخوره و میره، خیمون باید مثل بچه کاکایم یا مسافر شم یا که زیورات خانم خود را سودا کنم و قرض بتم.
چی گفتی؟ مسافر شوی؟
چی کنم مادر؟ تو به خاطر مردم یک عروسی ساده و خلاص قبول نداری.
انی بچیم چرا مسافر شوی؟ مدار و ندار یک بچه وام بره وی توبه توبه خو گمش کن گب مردم چی کنم؟
بی مادر جانم مردم چی میکنی؟ اگر از او تشویش داری خودش نیخوری یه همگی آمدن نان خوردن سیل کردن همه چیز دیدن، باز بسیار که میگی خدا بتا باشم ششده واسه تا کلان میگیرم.
خوب بچیم تو بیتر میفهمی، ما هم خوشی تو را میخوایم، گفتم باش که تو خوش شوی. گل مادر خود همراه تو دگب شدم، چای مونده بودم، برم که همون جوش آمده باشه همونگه که دم کنم. آه بچیم برای که چای گرم میارم. گل مادر خود
هی هی مادرک دلسوزم، ما به خاطر مردم زندگی کنیم یا به خاطر خود؟ خدا دیگر رحم کنه.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه بعد، خدا نگهدار.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.